بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در زیارت جامعه کبیره عرایضی رو تقدیم داشتیم در ایام عاشورا. الحمدلله خدا توفیق داد و امام حسین علیه السلام هم افتخار نوکریشون رو از ما بر نداشتن. از هممون میگم، ما یعنی شما، ما هممون تونستیم که مجالسی چند رو در زیر خیمهشون شرکت داشته باشیم. جمله ای که بحث میکردیم در زیارت جامعه این جمله بود: و وکدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر و العلانیه. شما ائمه و اهل بیت دارای امکاناتی بودید و هستید که خداوند شما را پاک کرد، پاک کردنی مخصوص، و از لغزش ها حفاظت و حراست فرمود. شما جلال خدا را تعظیم، بزرگی خدا را تکبیر و کرامت خدا را تمجید کردید، ذکر همیشگی داشتید برای خدا، ذکر دائمی داشتید برای خدا، و شما کسانی بودید که پیمان خدا را محکم کردید و وکدتم میثاقه، یعنی میثاق خدا را محکم کردید. ما وقتی مآخذ دینی رو نگاه میکنیم میبینیم که ما تا اینجا که اومدیم مراحلی رو طی کردیم، از این به بعد هم مراحل دیگری رو طی خواهیم کرد طبق احادیث و روایات. یه عالمی بود، عالم نور بود که ما در اونجا، حالا نورمون چقدر قوی بود و ضعیف بود یه بحث دیگه است، ولی در عالم انوار، ازله و اشباح بودیم. البته هیچ کدوم از ماها یادمون نیست، فقط این خبر رو شرع به ما میده. بعد از اون یه عالمی بود به نام عالم ارواح. عالم انوار غیر از عالم ارواحه. عالم ارواح بودیم. در اونجا ما طبق روایات زیاد شیعه و اسلام، ما در اون عالم روح بودیم و جسم نداشتیم. اونم یه عالمی بود. عالم بعد یه عالم دیگری بودیم که عالم زر و میثاق دیگر، که در اونجا یه جسمکی داشتیم، جسم کوچکی داشتیم، که زر که میگن، عالم زر که میگن چون ذره بودیم، و در اونجا روح داشتیم، جسمم داشتیم، اما جسم ما خیلی کوچک بود و خیلی بسیط. بعد از اون در عالم پشت پدرها، صلب پدرها و رحم مادرها بودیم. اینجایی که الان هستیم عالم نشئه دنیاست. بعد از اینجا عالم برزخ. بعد از برزخ عالم قیامت و پیوسته به اون عالم بهشت و جهنم. این عوالمی که شما میگید همه اینها استدلال عقلی داره؟ نه، برخیش استدلال عقلی داره، البته مباحثش به درد جلسه و به درد شماها نمیخوره، به مباحث سنگینی داره، بعضیش استدلال عقلی داره، ولی همه اینا استدلال عقلی نداره. اینا فقط نقله، یعنی روایات برای ما گفتن، آیات برای ما گفتن. اون عالم ارواح و عالم زر که روح و جسم با هم بود، در اونجا طبق روایات خداوند متعال از ما پیمان گرفته. سوال و جواب را هم در زبانی که ما بفهمیم گفته در قرآن: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا. حالا شاید یه ذره احساس میکنم آیه رو کلماتش رو جابجا خوندم، که در اونجا این آیه میفرماید که خدا از ما پیمان گرفت، میثاقهم. این که در روایات داره اونجا رو میگن عالم میثاق، از این آیه گرفته شده. این که نام امام زمان علیه السلام میثاق الله الذی اخذه و وکده هست، از این آیه گرفته شده. و ما در روایات در زیارتها به ائمه میگیم که شما هستید میثاق خدا، که شب 13 محرم در همین منزل توضیح دادم که چرا به اینها میگن میثاق. دیگه تکرار نمی کنم، بنای بر تکرار نیست. در این جمله زیارت جامعه کبیره ما میخونیم که و وکدتم میثاقه. یک شرح زیارت جامعه بسیار زیبا که فارسی هم هست، مال مرحوم دکتر علی گویاس، همینجا توی روی میز فروشگاه ما هم هست. من اینو نگاه کردم، تا اینجایی که نگاه کردم هیچ نقطه انحرافی درش پیدا نکردم. البته این کتاب 6 جلده، علی و زیارت جامعه علی و نمیدونم فوج مقتحم علی و چی رجب امیرالمومنین علیه السلام، 6 جلد، خیلی کتاب خوبیست. زیارت جامعهش که برای من به اصطلاح روی بحث اوور بودم، مرتب مراجعه میکردم، خوب دیدم فارسی خیلی مطالب خوب با به اصطلاح آوردن معاخذ. آقایانی که مایل هستن، حالا به نظرم هم تک جلدی میفروشن، اینجا هم دوره‌ای میفروشن دارن، خیلی کتاب جالبیست. و وکتم میثاقه، یعنی شما امامان میثاق خدا را محکم کردید، تأکید کردید. میثاق خدا را تأکید کردید، خب ما با شما عهد میبندیم. آقایان دوستان من، میدونم که تو ترافیک موندیم، ما با شما عهد بستیم که 3 ربع تا نیم ساعت قبل هممون تو جلسه باشیم. باید به این میثاق عمل کنیم، مگر در استثناءات. امروز 1 ربع جلسه رو دیر شروع کردیم، ما اصلا بنامون بر این نیست. به نظرم در این 17-18 سالی که ما منبر میریم و روزه میخونیم، دفعه 4-5 باشه که مثلا 5 دقیقه 1 ربع 10 دقیقه دیر شروع کردیم. البته تقصیر ندارن دوستان من، فکر میکردن که دستگاه همون جوری که چیدن هست، ولی صاحبخانه محترم چون خواسته بیشتر ما جمعیتمون رو ببینیم، منتقل کردن به طبقات و اینا فکر میکردن که دستگاه نصبه. حالا به هر حال اینو میگم میثاق. ما با هم میثاق بستیم که قبل از جلسه در جلسه حضور داشته باشیم. یا مثلا میگم که من با خدا با امام زمان عهد کردم که تکراری منبر نرم، عهد کردم که برای هر منبر مطالعه کنم. اگر بعدم به این عهدم وفا کردم و مرتب این کارو کردم، من چیکار کردم؟ و وکتم میثاقه هستم، یعنی میثاق خدا را، عهد خدا را تأکید کردم. عملا میثاقی که با خدا بستم، عملا در دنیا میثاقم رو پیاده کردم. مثلا مثل این میمونه که ما یک برنامه ها و نظرات و طرحهای مثلا تئوری داریم، یه طرحهای عملی، یعنی این تئوری رو میاریم در بیرون پیاده میکنیم. فرض بفرمایید که یه مهندس نقشه میکشه، بعد میاد یه ماکت ساز به اصطلاح این رو به صورت ماکت در میاره کل ساختمون رو، بعد مثلا مهندس سازنده و ساختمان میاد اینا رو پیاده میکنه با گروه های مختلف خودش. این وکت و میثاقه یعنی این، یعنی شما پیمان خدا را تأکید کردید، دقیق عمل کردید. خب شما ممکنه بفرمایید که من یادم چون نمیاد پیمان رو نمیخوام عمل کنم. خیلی خوب، عمل نکن، اب نداره، آزادی عمل نکن. اما وقتی عمل نمی کنی خودت می بینی که روی خط استوار و مستقیم فطرت نیستی. این که میگن خداشناسی فطریست، نه فقط ما بگیم ما آخوندا که نون امام زمان رو میخوریم تا خرخره، روانکاوان خارجی، روانشناسان، نفس شناسان اروپایی و غیر ماد، غیر الهی هم به این که ما یک سری احساسات فطری داریم معتقد هستن. در حدود 30 چند سال پیش در ایران یک کتاب، اون روز کتاب روز بود، آپ تو دیت بود، یک کتابی چاپ شد از یکی از بزرگترین روانکاوان امریکایی به نام جیمز، ویلیام جیمز، به نام دین و روان. خیلی کتاب عالی است. اون موقع یه بنگاهی بود به نام بنگاه ترجمه و نشر که کتابهای علمی روز را وارد میکرد، مترجمینی در اختیار داشت، ترجمه میکرد و چاپ میکرد. خیلی کتابهای علمی خیلی خوبی هم چاپ کرده، شاید مثلا 100 جلد از کتابهاش من دارم در علوم مختلفه، خیلی کتابهای خوب. اون روز کتاب نو بود، امروز کتابهای دیگری هم آمده. و اونجا اعتراف دانشمندان، دانشمندان نفس شناسی، روانکاوی، روانشناسی در رشته های مختلف به این که دین فطری است، در درون ما هست، ندای باطنی است، در اونجا آمده. کتابای دیگه هم بعدش هم چاپ شده، الان هست. میخوام بگم که یعنی این چیزی نیست که ما بگیم. این که میگه دین فطری است یعنی چی؟ فطری یعنی آدم اگر به خودی خود ولش کنن، عوامل قاصره، عوائق و موانع براش به وجود نیاد، اون راه را میره. مثل که میگم حالا فطرت، البته نمیگن در اشیا، میگن که مثلا طبیعت، یا در حیوانات میگن غریزه. اگر ما آب رو از یه جایی بریزیم از بالا به پایین میاد، این طبیعت آبه، مگر مانع باشه، یعنی سدی بزنن که نیاد، معنی فطرت اینه. این فطرت یک پنجره کوچکیست، مسائل فطری برای نشون دادن اون عالم زر. البته اینو به شما بگم که همه اروپایی ها، روانکاوان و روانشناسان، این فطرت رو، حلقه فطرت رو به سیکل عالم میثاق وصل نمی کنن. اما یونانیان قدیم مانند افلاطون و ارسطو و سقراط، دانشمندان، این رو، این دو تا دایره و سیکل رو به هم وصل میکنن. میگن که فطرت یعنی ما قبلا یه عالم دیگه داشتیم. البته هر کدوم از اینا یه تعبیری دارن. افلاطون این رو به نام مثل افلاطونی میگه و عالم ارواح، و ارسطو یه تعبیر دیگه، سقراط یه تعبیر دیگه، فیثاغورس یه تعبیر دیگه. دانشمندان علمای فیلسوف اسلامی یه به اصطلاح تعبیرات دیگه دارن، اونا رو نمیخوام بگم. کلا بحث اینه که ما در یک عالم قبل در اونجا اعتراف کردیم به خداشناسی، و اون اعتراف به خداشناسی همون چیزی که امروز بهش میگیم که مسئله فطری، یعنی درس نمیخواد. وقتی آدم خودشه و خودش و طبیعت ساده پیدا میکنه، اون گرایش درش هست. مثل این که میگن که فطری آدمه که دنبال چراها میگرده، نمیگن، میگن فطری آدمه که دنبال چراها میگردن. بچه وقتی زبان باز میکنه و عقلش کار میفته، کارخانه ذهنش به فعالیت در میاد، مرتب میپرسه چرا. و وکت و میساق، اون وقت در اون عالم دیگه، از اینجا بعدش نقلیه اینایی که عرض میکنم، در اون عالم اولین گروهی که گفتن بله، ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین بودن. حالا یکی دو تا روایت میخونم اما نه بیشتر. چرا؟ برای اینکه روایات بسیاری را در بحث تفسیر زیارت آل یاسین در قسمت همین السلام علیکم یا میثاق الله خدمت دوستان خواندم. تفسیر نور الثقلین، این کتاب از تفسیر نور الثقلین نقل میکنه، جلد 2 صفحه 92، داوود رقی، از اصحاب امام صادق علیه السلام، انه قال، امام صادق علیه السلام فرمود که لما اراد الله ان یخلق الخلق نصرهم بین یدی، در ابتدای خلق خدا مردم را ریخت در مقابل خودش. مردم را یعنی مردم بودن، منتها ریز بودن، کوچک بودن، مرکب نبودن، وجودشون پیچیده نبود. فقال لکم من ربکم، از اینا پرسید که پروردگار شما کیست. حالا این فقاله، این گفتگو، اینا ایش این گفت، خدا گفت، اونام جواب دادن، دیالوگ لفظی نیست. مفسرین روایت ما هم گفتن که خدا لفظ ایجاد کرده، یه صدای اومده گفته و اینا هم شنیدن. نه، این گفتار، گفتار تکوینی است با وجودشون، با هستیشون. فقال من ربکم، فاول من نطق، اولین کسی که به سخن در آمد و گفت و اقرار کرد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و امیر المؤمنین و الائمه، اولین کسی که نطق کرد و گفت بله پیغمبر بود و امیر المؤمنین بود و امامان. پس اونجا اولین گروهی که پیمان بستن و بله گفتن کیا بودن؟ پیغمبر بود و امیر المؤمنین بود و ائمه. فقالو، چی گفتن اونا؟ با زبان تکوین، با زبان حال گفتن انت ربنا. وقتی این کارو کرد، اولی گفتن، نه شرافتی دیگه، اول گفتن با اختیار خودشون، اونجا هم اختیار داشتن. فحملهم العلم و الدین، خدا اینا را حاملان علم و دین قرار داد. فحملهم العلم و الدین. ثم قال للملائکه، بعد خدا به فرشتگان که اون موقع خلق شده بودن و بودن فرمود که هاولائه حملت دینی و علمی و امنائی فی خلقی و هم المسئولون، اینا حاملان دین من و علم من هستن و اینا مورد سوالن. چون انسان هر چقدر که مقامش بالاتر باشه مسئولیتش سنگینتره دیگه، هر چقدر به آدم سرمایه بیشتری بده یه کسی یا یه گروهی مسئولیتش بیشتره، بیشتر پول در اختیارش بذاره مسئولیتش بیشتره. خدا اینجوری فرمود. بعد ثم قال لبنی آدم، پس برای سپس برای بقیه فرزندان آدم فرمود که اقروا لله بالعبودیه ولهؤلاء النفر بالولایه والطاعه فقالوا ربنا اقررنا. سپس به بقیه مردم خدا گفتش که به ربوبیت خدا اعتراف کنید، به سرپرستی و ولایت و زعامت این گروه اقرار کنید. این که ما میگیم مسئله ولایت فطریست، معناش اینه. این که میگیم ما اقرار به ولایت کردیم، معناش اینه. همه اقرار کردیم، منتها یه عده‌ای در اینجا به اقرار گذشته خودشون اهمیت نمیدن و لج میکنن. اگه خودشون رو رها کنن و طبیعت ساده داشته باشن، خودشون باشن و خودشون، اقرار میکنن و تأکید میکنن. فقال الله للملائکه، خدا به فرشتگان فرمود اشهدو، شاهد باشید، شهادت بدید. فقال الملائکه شهدنا. و بقیه آیه، این به اصطلاح آیه این روایت و روایات دیگه که نمیخوام بخونم نشون میده که در اونجا ائمه اقرار کردن به ربوبیت، مردم اقرار کردن به ربوبیت و نبوت و ولایت. حالا در روایات دیگه داره که اقرار کردن به نبوت انبیا و مخصوصا به رسالت و نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و احکمتم عقد طاعته و وکدتم میثاقه، شما تأکید کردید پیمان خدا را محکم کردید، یعنی اونی که اونجا گفته بودید که الله ربنا، اینجا هم همیشه گفتید الله ربنا همیشه. مگه ماها اینجا گفتیم که لیس الله ربنا؟ بله گفتیم، عملا گفتیم، کردارن گفتیم. اونجا اونا موحد بودن، اقرار به توحید کردن، در اینجا هم توحیدشون رو ادامه دادن. اما ماها اینجا خیلی وقتا توحیدمون رو فراموش میکنیم. خیلی چیزی که هممون داریم، منم دارم الان، من خوشم میاد که شما بگیم به 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 حاج آقای حسین خیلی جلسه رفتیم، هیچ کدومش به درد نمیخوره، فقط جلسه تو خوبه، فقط تو سخنرانی خوب کردی، اینقدر کیف میکنم باد میکنم. این چیه؟ این ضد توحیده. چرا ضد توحیده؟ برای اینکه من شما را گذاشتم در کنار خدا، هم برای خدا صحبت کردم اگه برای خدا باشه، هم برای شما. اگر غیر از این باشه که مشرک نباشم که کافرم، یعنی اگه فقط برای شما صحبت کرده باشم نه برای خدا، وقت کفره. اگه هم برای شما صحبت کردم، هم خدا سهم داره هم شما سهم دارید، شرکه. پس من از توحید خارج شدم. اینجوری هست یا نه؟ میگن خدا روزی رسانه. من بگم الحمدلله، من که کسانی که منو دعوت میکنن، در واقع من دعوتشون میکنم، من دعوتشون میکنم که منزلشون ما جلسه داشته باشیم، تشریف بیارم، بانیان خوبی هستم، به من خوب پول میدن، میرسم، قصه ندارم. نه مشکل مالی داری؟ نه مشکل مالی ندارم. این بانیان من که منو دعوت میکنن خونشون، روزه میخونن، خوب پول میدن، خوب پاکت میدن، من اداره میکنم، من مشکل ندارم. دیگه نمیگم که اللهم ارزقنی، رب ارزقنی. خدای من شدن صاحبخونه های محترم. پس من اون پیمانی که با خدا بسته بودم که گفتم الله ربنا، بهش عمل نکردم، برخلاف اون عمل کردم. از خودم گفتم که ضعیف‌ترین فردم در توحید، که شما حساب کار خودتون رو بکنید، بهتر از من هستید. اما ببینید کجاها توحید سر چیز داره. یه پرانتز اینجا باز کنم بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها. پس توحید یک مسئله تئوری محض نیست. ریاضیات چند رشته است تو دانشگاه؟ ریاضیات محض. بعد کاربردی، کاربردی کار میکنم باش، کار مهندسی میکنه، کارهای دیگه میکنه. این توحید مسئله ریاضی تئوری محض نیست، بلکه ریاضی مسئله تئوری کاربردی است، پراکتیکال، عملی است، تو زندگیمون پیاده میشه. نگاه شرکالود، زبان شرکالود. اینایی که سخنچینی میکنن جزء افراد بارز مشرکن، منتها مشرک نجس نیستن. چرا؟ برای اینکه این که سخنچینی میکنه میخواد خودش رو پیش این ممدوح جلوه بده، اون یکی رو خراب کن. یعنی میگه که من انتخاب، چون ما داریم که فلله العزت جمیعا، عزت همش مال خداست، دست خداست، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پس من وقتی که سخنچینی میکنم، مثلا میگم پیش استادم که مرجع تقلیده، اون طلبه دیگه، واعظ دیگه، روزخونه دیگه رو خراب میکنم، معناش اینه که من خدا را و استادم را که مرجع تقلیده با هم عزت دهنده میدونم. این شرکه. ببینید چقدر شرک و توحید در زندگی ما راه دار. این فرشایی که اینجا افتاده میبینیم، فرشای کرمان، کاشان، هر جا که هست، این فرشا هر کجاشو که دست بزنی، دست زدی به تار و دست زدی به پود. برای اینکه همه این فرش با تار و پود با هم ترکیب شده. هر کجای زندگی ما رو که دست میزنیم، دست زدیم به توحید و شرک. یعنی ما با توحید کار میکنیم، زندگی میکنیم، و با شرک زندگی میکنیم. این تو پرانتزه، آخرین قسمت پرانتز که الان پرانتز می‌بندم اینه که میخوام به شما آقایان، به شما جوانان، به شما دختران و پسران این عرض کنم که من بحث تئوری محض ندارم، بحث تئوری کاربردی دارم. مسائل اعتقادات اسلامی تئوری محض نیست، همش عملی است. کی بلده اون یه جمله کوتاه رو از امام صادق علیه السلام که خیلی من تکرار کردم اونو بگه؟ الایمانو عملون کلو، الایمانو عملون کلو، همه ایمان عمله. یعنی از یک جبهه که نگاه کنیم ایمان عمله. و ما که اینجا راجع به امام ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بحث میکنیم به خاطر اینکه اینا تمامش وجودشون ایمان بود. و وکت و میثاقه یعنی امیر المؤمنین، تو لحظه به لحظه زندگیت از موقعی که در دامن پدرت و مادرت بودی تا اون موقعی که اومدی در کنار و در زیر سایه پیر دیر رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیمان ربوبیت خدا را تأکید کردی. لذا ما در قنوت نماز میخونیم اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بک یا بالله طرفت عین. امیرالمومنین به اندازه چشم به هم زدن به خدا شک نورزید. امیرالمومنین امام زمان هم شک نورزیده، امام حسن هم شک نورزیده، منتها معلم یعنی اولین شاگرد پیغمبر و معلم همه ائمه امیرالمومنین علیه السلام هستن. این دعای قنوت معناش اینه که و وکتتم میثاقه، میثاق و پیمان ربوبیت خدا را شما تأکید کردید. برای اینکه اونجا گفتید بله، بعد اینجا آب خوردید توحید بود، نگاه کردید توحید بود، خندیدید توحید بود، خوابیدید توحید بود، لذتهای جنسی بردید ازدواج کردید توحید بود، غذا خوردید توحید بود، استراحت کردید توحید بود، از متامع دنیوی استفاده کردید برای خدا بود، لباس زیبا پوشیدید برای خدا بود، لباس خشن پوشیدید برای خدا بود، صلح کردید توحید بود، جنگ کردید توحید بود، همش توحید بود. هیچ کدومش جای سوال نداره. و وکت و میثاقه یعنی این، یعنی امام حسن علیه السلام با صلحش تأکید میثاق ربوبیت رو کرده، امام حسین با جنگش. خود امام حسین در 10 سال حکومت معاویه با سکوتش تأکید میثاق ربوبیت کرده، در حکومت یزید با فریادش، در مکه با خطبه خوندنش تأکید میثاق کرده، در مدینه با خداحافظیش. ببینید خیلی جهانبینی فرق میکنه ها، یعنی ساحل دیگه نداره. یعنی در این زندگی بی ساحل و الهی ائمه سلام الله علیه مجمعین به هر نقطه که میرسی فقط خدا پرستی است. این یک بحث. معنای دومه و وکت و میثاقه تأکید کردید در تربیت نفوس و افراد، دیگران را خدا پرست تربیت کردید، به دیگران آموختید که تأکید میثاق الهی کنند، به دیگران ربوبیت الله را آموختید، به دیگران نشر توحید کردید، برای دیگران درس عملی توحید دادید. خب مثل الان همیشه بودن افرادی که خیلی مرید ائمه بودن، خیلی مخالف ائمه بودن، روشن فکر بودن، یه خود مرید بودن یه خود مخالف بودن، نق میزدن، سوال میکردن، اعتراض میکردن، خورده میگرفتن، بودن دیگه، همیشه بودن. مثلا به امام صادق میگفتن که شما چرا لباس مثلا حریر پوشیدی، لباس گران قیمت پوشیدی، میگفتن دیگه. چرا امام باقر علیه السلام کشاورزی میکنه با این وزن سنگین تو این تابستان گرم؟ ظهر تو اون گرما دو نفر زیر بغلش گرفتن، نفس نفس داره میاد، رفته باغ بیل بزنه. دنیا نه اینقدر ارزش داره، میگفتن. خیلی اعتراض میکرد، اما یک نفر در مخالفین نمونه رو نیاورده که ائمه به امامان شرکامیز کار کردن. امام حسین علیه السلام و وکت و میثاقت در تمام زندگی، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، اون وقت امام حسین با فریادش تأکید میثاق کرد، امام سجاد علیه السلام با دعا خوندنش، با گریه کردن تأکید میثاق کرد، خط توحید را ادامه داد. همه چیز اسلام خداپرستی و خداشناسی و توحید، لذا و وکت و میثاقه اینه. پرانتز بسته. یه پرانتز دیگه که باز میکنم اینه که اونهایی که فکر میکنن اگر ما اسوه های توحید را احترام کنیم مشرک میشیم، خودشون مشرکن از دو جهت. یکی این که در واقع اونا میگن ائمه را رها کن بیا ببین من چی میگم، و روایت داریم کسی که امام من الله نیست و خودشو در جایگاه امام معصوم میذاره مشرکه، برای اینکه خودش رو در جایگاه خدا قرار میده، یعنی میگه خدا یک امام تعیین کننده و من هم یک امام تعیین کننده، مشرک. کسی که از جانب خدا امام معصوم من الله و منصوب من الله نیست و ادعا میکنه که من از جانب خدا هستم، که اینا ادعا میکنن، یعنی اینی که میگه سراغ ائمه نرو، حدیث نرو، بیا ببین من قرآن رو چجوری تفسیر میکنم، در واقع خودش رو در جایگاه امام معصوم و مبینین قرآن قرار میده، مشرکه. و از جهت دیگه این تفکرش اینه که خدا دستش بسته است، نمیتونه خدا قدرتشو بده به یه چراغ، قدرتشو بده به یه مورچه، خدا نمیتونه رازقیتشو بده به آب، بده به باران، بده به گندم، پس خودش مشرک. وارنی که خدا داده، در طبیعت داده، در ماورای طبیعت داده، در فیزیک داده، در متافیزیک هم داده، از دو جهت مشرکه. لذا وقتی که ما صحبت میکنیم در توحید، میگه من توحید صرف دارم، اتفاقا عین شرکه، برای اینکه فکر میکنه که اگر کسی باشه که خدا بهش قدرت بده بگه برو معاینه کن این فرد رو با این دارو شفا بده، این میشه شریک خدا. خودش هم این کارو میکنه، پیش دکتر میره، دوا میره، نونوا میره، نمیدونم اون ور این ور میره، به مردم مراجعه میکنه. اما وقتی به مسائل معنوی میرسیم، میگه اگر کسی در مسائل معنوی به غیر خدا مراجعه کنه مشرکه. معناش اینه که ما نباید وحی را از پیغمبر بگیریم. خب گرفتن وحی و احکام از پیغمبر مراجعه به غیر خداست دیگه، مراجعه به قرآن مراجعه به غیر خداست دیگه، هیچکدوم از اینا خدا نیستن، نه پیغمبر خداست، نه قرآن خداست، نه مبینین و محدثین خداست. لذا و وکت و میثاقه معناش اینه که، یه معنای دومش اینه که شما با پیاده کردن ایده و عقیدهتون عملا و قولا و اعتقادا میثاق خدا رو تأکید کردید، یعنی موحد تربیت کردی، موحد. شما خداپرست تربیت کردی، شما انسانهای مؤمن خالص تربیت کردی. پس و وکتتم میثاقه، یه معنای وکتتم میثاقه، یعنی یک مصداق دیگرش اون چیزی بود که شب 13 هم در همین منزل میخواستم روایتشو بخونم، فرصت نشد که امشب میخوام بخونم. یعنی راستش اینه که اون شب میخواستم روایت رو بخونم، حالم عوض شد، دیدم حیف اون حال جلسه رو به اصطلاح تعطیل کنم و مثلا از اون حال بیام بیرون. به سلامتی و فرج امام عصر ارواح نافدا یه صلوات قرا خط کنید تا بخونم. دو تا توضیح مختصر. یک، ما میتونیم علت و فلسفه احکام را بفهمیم به تمام معنا؟ به هیچ وجه. میتونیم یه ابعادی را ازش بفهمیم، پس اون علت نیست، چون علت اینه که همه ابعاد پدیده اول را به دست بیاریم تا بتونیم پدیده دوم را با پدیده اول چیکار کنیم؟ توجیه کنیم. آخه علت یعنی پدیده اول، معلول یعنی چی؟ یعنی پدیده دوم. مثلا میگیم که باران ابر، مثلا میگیم، البته این علت حقیقی و فلسفی نیست، مثلا میگیم که ابر پر آب علت باران است به اضافه مثلا باد. پدیده اول عبارت است از ابر پر باران و باد و حرکت، پدیده دوم بارانه. میگیم باران علت رویش گیاهانه. باران میشه پدیده اول، رویش گیاهان میشه پدیده دوم. خب ما میتونیم که پدیده اول احکام اسلامی را بفهمیم؟ میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه پدیده اول یعنی اون علتی که باعث شده که خدا به ما بگه که خط ریش تو بیار بلند درست کن یا کوتاه درست کن، یا اصلا خط ریش نداشته باش، یا به اصطلاح تمام صورتت بشه خط ریش که با ریشت قاطی بشه. ما نمیتونیم مصالح و مفاسد این کار رو به تمام معنا به دست بیاریم، چون اینقدر مصالح و مفاسد پیچیده هست که به دست آوردن همه ابعاد مصالح و مفاسد احتیاج داره که ما به تمام نظام جهان مسلط باشیم. در فیزیک دانشمندان فیزیک گفتن، فلسفه‌ان اینو گفتن، گفتن جهانی رو که ما میشناسیم همه به هم وابسته است و پیوسته، مثل حلقات زنجیره. یه زنجیره حلقش رو تکون بدیم همه حلقات تکون میخورن. این به اصطلاح این رو گفتن، تو فلسفه هم گفتن. حالا در فلسفه که از یونان هم اومده، فلسفه اسلامی هم گفتن، شاید به اصطلاح بشود از قرآن و روایات هم اثبات کرد، میگوین که جهان یک جهان واحده، یک پارچه است و ما امرنا الا واحد. فیزیسیان هم میگن، میگن همه این جهانی که ما میبینیم به هم پیوسته است. لذا اون دورترین ستارگانی که مثلا 2 میلیون سال نوری طول کشیده تا نورشون به ما رسیده، حالا با ما ارتباط حقیقی فیزیکی دارن، نه قرار دادی. اگه یکی از اون ستارگان رو جا به جا بکنن ما هم کارمون به هم میریزه. لذا ما نمیتونیم به تمام علل و عوامل و مفاسد و مساله آشنا بشیم. میتونیم ما به علل احکام برسیم؟ نمیتونیم، مگر اینکه خدا خودش گفته باشه، از زبان ائمه نقل شده باشه و یا پیغمبر گفته باشه. متوجه شدیم چی گفتم؟ حرفم اینه که ما نمیتونیم فلسفه احکام را از پیش خودمون به دست بیاریم. یکی از پرضربترین کاری که مدعیان اسلام شناسی روشنفکران انجام دادن همینه. شما نمیفهمید چی کار میکنن اینا. اینا با ادعای این که ما فلسفه احکام میتونیم به دست بیاریم، میخوام بگن احکام زمین نیست، چون مغز بشر فقط در خاک و در زمین میتونه جولان پیدا کنه و احاطه پیدا کنه. وقتی فلسفه احکام بسیارش به مسائل متافیزیکی و غیبی و ماوراء طبیعی و مجموعه جهان برمیگرده، ما هم به مجموعه جهان مسلط نیستیم، چطور میتونه بگه علت قطعی این حکم اینه؟ مگر خدا خودش گفته باشه؟ خب در حدی که خدا گفته و روایات گفتن، در 1100 سال پیش میهمان شهر ما، افتخار شهر ما، نور شهر ما، حضرت شیخ صدوق رضوان خدا بر او، این روایات رو جمع کرده در یک کتابی که امروز چاپ شده مثلا 600-700 صفحه به نام علل الشرایع. خیلی کتاب زیبایی است، خیلی کتاب خوبی است، مدرن، عالی، خیلی عالی جمع کرده. قسمتی از روایات علل الشرایع یعنی فلسفه احکام را جمع کرده. البته معنای این روایات و معنای این جملات نیست که در اون روایت همه ابعاد علت گفته شده، ولی مقتضیاتش، اجزاء علتش گفته شده. اینا شرح کردم که اولا با این کتاب، با شیخ صدوق و با این به اصطلاح مقدمه آشنا بشید. در کتاب علل الشرایع و در کافی از بکیر ابن اعین نقل شده که میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چرا حجر الاسود در اون رکن قرار داده شده و در رکن دیگر قرار داده نشده. حجر الاسود در اون رو بغل در، از اونجا معمولا حاجیان طواف میکنن. امیدوارم بچه ها و دخترهایی که بالا هم پایین هم نمیدونم کجا هر جا باشن رو سر ما هستن، چون ما یه جمله روز عاشورا گفتیم طوفانی به پا کرده ولی هنوز کسی علیه ما راه پیمایی نکرده. چون خیلی از خانم ها میگن راست گفتی تو اون جمله‌ای که گفتی، البته من نگفتم، امیرالمومنین فرمود. خانم ها هر کجا که باشن اگر سالن و پایین باشن هم مقامشون بالاست و در بالا قرار دارن. دخترها و پسرها، امیدوارم همتون در سنین جوانی قبل از اینکه به 25 و 30 برسید حاجی بشید و به زیارت خانه خدا برید. خیلی من آرزو دارم، خیلی از اون چیزهایی که با تمام به اصطلاح کم بوده وقتم مقیدم بهش اینه که جوانها وقتی که میرن مکه یا کربلا برن بازدیدشون. اعتقاد دارم اینا اگر وجودشون ناخالصی داره اونجا میرن طلای ناب میشن و شدن. امیدوارم در سن جوانی انشالله همتون ببوسید حجر الاسود را و اون حجر الاسود را که شاعر میگه که البته این فقط نسبت به امام زمان ارواح نافداه درسته. شاعر میگه خالت حجر و چاه زنخدان تو زمزم، خالت حجر و چاه زنخدان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت را. امام زمان ارواح نافداه در طرف راست صورتشون خالی دارن که اون خال رو شاعر تشبیه کرده به حجر الاسود. انشالله امیدوارم که مردان و پسران و دختران همه حجر الاسود خانه گل را ببوسن و مردان توفیق پیدا کنند بعد از بوسیدن دست خانه دل انشالله حجر صورت مبارک امام زمان رو هم ببوسن. امیدوارم در سنین جوانی به این انشاءالله سعادت برسید. گفت که چرا سنگ حجر الاسود رو حجر رو اونجا گذاشتن و چرا ولعیه علتن یقبل، چرا میبوسنش، ولعیه علتن اخرج من الجنه، چرا از بهشت بیرون اومده؟ چون میدونید که همه مسلمانان جهان بل اتفاق شیعه سنی تمام فرقه ها معتقدیم که این سنگ از بهشت آمده و در اونجا نصب شده. چرا از بهشت بیرون اومده؟ ولعیه علتن وضع میثاق العباد فیه والعهد فیه، چرا مردم اونجا با خدا پیمان میبندن؟ چرا با حجر الاسود که میرسن میگن و میثاقی تعهده امانتی ادیتها، اینجوریه دیگه. وقتی آدم به جلوی حجر الاسود میرسه مستحب در هر طواف استلام کنه ببوسه و این دعا رو بخونه که امانتی ادیتها، میگه خدایا امانتمو ادا کردم، عهدمو انجام دادم و میثاقی تعهدته فشهد لی بالموافات، پیمانمو عمل کردم، خدایا شاهد باش که من عمل کردم، وفا کردم پیمانمو عهدمو وفا کردم. کجا باید این کارو بکنیم؟ در حجر الاسود. گفت چرا این کارا؟ گفت تخبرونی جعلنی الله فداک. بکیر ابن اعین خیلی با معرفت بود، اینا سه تا برادر بودن، اون هفته عرض کردم بکیر ابن اعین، زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، سه تا برادر بودن، هر سه شاگرد امام صادق علیه السلام، جانشون با حدیث و کلام ائمه عجین شده بود و نه با اشعار تصنیف موسیقی که حتی بیان تو جلسات امام حسین علیه السلام زیارتها رو و نوحه ها رو با آهنگهای موسیقی نجس بخونن، اینجوری نبود. جانشون صفا بود و زلالی. سوالاتی کرد و بعد حضرت فرمود که در این رکن قرار داده شد به خاطر اینکه مردم باید نزدیک در خانه خدا با خدا پیمانشون رو تجدید کنن. از بنی آدم از پشتشون از تمام فرزنداشون میثاق گرفت در اینجا، یعنی جایگاه روحانی محاذی با اینجایی بوده که الان حجر الاسود هست. امام علیه السلام میفرماید
و در این مکان خداوند برای اونها تجلی کرد در اون عالم میثاق. و در این مکان، این خیلی جالبه، و فی ذلک المکان یهبط الطیر علی القائم علیه السلام، صلوات بفرمایید. مدت ها من خودم ملاحظه میکردم این لقب قائم رو نمیگفتم که باید به احترام پاشن جلسه و هم میریزه. بعد یواشاش دیدم روایات ما داره کلماتش عوض میشه، لذا به اصطلاح با امام زمان علیه السلام عذرخواهی کردیم، عرض ادب کردیم، گفتیم که ما در اول هر جلسه که سخنرانی میکنیم چون اسم شما رو میاریم پا میشیم، دیگه بقیه رو اگر اسم آوردیم به محض احترام صلوات میفرستیم و این کلمات هم میگیم که بمونه، چون هی لفظ قائم رو تبدیل کنیم به مهدی و بقیه الفاظ. ائمه لابد لطف خاصی داشته که این لقب رو گفتن، با دوستان دیگر هم مثل حاج آقای افتخارزاده و دیگر دوستانی که گوینده هستن مشورت کردم، همه قرار گذاشتیم برای اینکه اون جاهایی که لقب میاد به اصطلاح بگیم و این احادیث نشر بشه و بمونه. و در این مکان پرنده بر قائم عجل الله تعالی فرجه فرود میاد. پرنده کیه؟ فاول من یبایعه ذلک الطائر، اولین کسی که قبل از مردم با امام زمان ارواح و نافده بیعت میکند بر کمک او، این پرنده است. و هو والله جبرئیل علیه السلام، این پرنده جبرائیل است که در جلوی حجر الاسود با امام زمان ارواح و نافدا بیعت میکنه. حالا فهمیدی چرا حجر الاسود را میبوسیم؟ بیچاره سنی ها چه میفهمن؟ یعنی چی جلوی یه سنگ جماد ما بگیم که امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته، امانتمو ادا کردم، پیمانم رو معاهده میکنم. یعنی چه؟ یعنی چه با سنگ میگیم؟ معلوم میشه یه امانتی هست، یک میثاقی هست. و الى ذلک المقام یسند القائم زهره. به این مقام، به این رکن، به این ستون که توش حجر الاسوده، امام زمان ارواح نافدا پشت میکنن و تکیه میدن. و هو الحجه و دلیل علی القائم، سنگ حجر الاسود، سنگو چی میگه؟ با چه ضمیری میگه؟ و هو، و هو الحجه و دلیل علی القائم، یا به جبرائیل برمیگرده. جبرائیل یا سنگ دلیل حقانیت امام زمان هست، راهنمای امام زمان هست، حجت و دلیل حقانیته. و هو شاهد لمن وافا، و سنگ شاهد است برای کسانی که وفا کردن به عهد و پیمان با امام زمان علیه السلام. و وکتتم میثاقه، شما تأکید کردید میثاق خدا را، میثاق خدا یعنی اقرار به ربوبیت، شما تأکید کردید میثاق خدا را، شما هستید میثاق خدا، شما هستید کسی که در حجر الاسود طائر و پرنده و دیگر مردمان با شما بیعت میکنن، شما که هستید کسانی که حجر الاسود که تجسم و سمبل عمل کردن به میثاق و پیمان است، اونجا شما پشتتون میکنید و مردم را به ربوبیت و خدایی خدا دعوت میکنید و از شرک نهی میکنید. فی ذلک المکان و شاهد علی من ادعا الیه المیثاق و العهد الذی اخذ الله عز وجل علی العباد. فاما القبلة والاستلام، چرا میبوسیم؟ چرا دستمون رو میمالیم؟ آقایان مدعیان توحید خالص و کسانی که دنبال روحانی هستید میگید که شیعه با این کارا شرک میورزه، چرا میبوسیم و دست میمالیم به حجر الاسود؟ میفرماید که فاما القبله والاستلام فلعلت العهد تجدیدا لذلک العهد والمیثاق و تجدیدا للبیعه. این بوسیدن و دست مالیدن به معنای تجدید بیعت است و روایت داره که مستحب است که در هر شوط طواف انسان وقتی طواف می کند این حجر الاسود را هم استلام کند و هم ببوسد. یعنی چی؟ یعنی دوباره با امام زمان تجدید پیمان می کنم در جایگاه بیعت با امام زمان، دوباره یادآوری می کنم، مجددن تأکید می کنم بر تجدید پیمان. و وکتم میثاقه، یعنی از امیر المومنین تا امام زمان ارواح نافدا، عملشون، قولشون، دعوتشون، فریادشون، سکوتشون، خوابشون، بیداریشون تأکید بر میثاق ربوبیت حق تعالی است. در بسته سرداب مطهر امام زمان ارواح نافدا، این دفعه که کربلا مشرف شدیم همراهان ما که بعضی هاشون محارم ما بودن خیلی ناراحت شدن، گفتن در بسته است. گفتن ولی در خونه امام زمانه، فرق نمی کنه در بسته باشه، چون امام زمان اگه میخوان برن توی سرداب از این در میرن و از این در رفتن، فرق نمی کنه پشت در بسته ما با حضرت حال میکنیم، حرف میزنیم. شام نوان جوان هستید و احساس میکنم مردم چند روزه پاکترم به دلیل اینکه از عاشورا در اومدید، در دریای زلال گریه و اشکهای بر ابی عبدالله علیه السلام ما غسل طهارت، حراست و پاکی کردیم و توبه، و یقین بدونید که اگر این چند روز گناه کبیره‌ای مرتکب نشده باشیم اون حال و هوا هست. لذا هر دوی آقایون محبت کنم بخونم، کمتر بخونم، یه رو 20 دقیقه دوتایی عرض کنم که ما رو ببرن پشت در بسته سرداب مطهر و سرزمین محبت و عشق کربلای امام حسین علیه السلام.